نیمه شب به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. تنها ثانیه‌هایی پس از آغاز روزی نو این مجله تقدیم شما میشه. روزی که نام و نشان آن چهارشنبه دهم خرداد 96 برابر با 31 ماه می میلادی است. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. در ابتدای همین مجله نیمه شب رادیو فردا سراغی بگیریم از خبرها با رضا جمالی. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدید.
ممنون آرش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد شورای نگهبان صحت انتخابات 12مین دوره ریاست جمهوری کشور را تایید کرده است. به گزارش ایسنا، سلمان سامانی در این باره گفت دبیر شورای نگهبان در نامه اعلام کرده که پس از بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله در جلسه شورای نگهبان، این شورا بر اساس ماده 79 قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجموع صحت انتخابات 12مین دوره ریاست جمهوری را تایید کرده است. با این حال سخنگوی وزارت کشور گفت که برخی شکایات و گزارش‌ها درباره روند برگزاری انتخابات به قوه قضاییه ارسال شده است. یک مقام رسمی کاخ سفید روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که مایک داب مدیر روابط عمومی کاخ سفید از مقام خود کناره‌گیری کرده است. مایک دابک 47 ساله استراتژیست جمهوری‌خواه از جمله افرادی بود که انتظار می‌رفت در تیم رسانه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تغییر کند. بر پایه این گزارش، دونالد ترامپ بارها به صورت خصوصی و آشکار از نحوه اطلاع‌رسانی اخبار کاخ سفید ابراز نارضایتی کرده بود. بیشتر نیز شایعاتی مبنی بر تغییر شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید مطرح شده بود، اما گزارش حاکی است که وی همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند. فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه روز سه‌شنبه از حمله جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور به مواضع گروه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در استان حکاری خبر داد. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی گزارش داده که این حمله به انهدام دو مقر تسلیحاتی، یک انبار مهمات و یک دستگاه مخابراتی متعلق به گروه PKK منجر شده است. این خبرگزاری همچنین روز گذشته از کشف مقادیری سلاح متعلق به گروه PKK در مناطق کوهستانی استان حکاری خبر داده بود. استان حکاری عمدتاً کردنشین است و در جنوب شرق ترکیه نزدیک مرزهای ایران و عراق قرار دارد. در ایران، روزنامه خراسان روز سه‌شنبه از آغاز بازرسی حجاب کارمندان در برخی استانهای کشور از تیر ماه سال جاری خبر داد. بر پایه این گزارش، بازرسی از ادارات استانی و شهرستانها در حوزه افاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت هر استان انجام خواهد گرفت. روزنامه خراسان در این باره نوشته بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور به مدیران محلی، طبق تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال 96 مقرر شده تا از تیر ماه امسال بازرسی از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت هر استان آغاز شود. در خبر دیگر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرد با افرادی که در خودروی شخصی خود به گفته وی هنجار شکنی کنند برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت داخل خودرو محدوده شخصی نیست و پلیس با کسانی که در خودرو تظاهر به روزخاری یا کشف حجاب کنند برخورد خواهد کرد. او درباره اینکه چه برخوردی با این افراد خواهد شد گفت این مقام قضایی است که باید در این خصوص تصمیم بگیرد. و خبر آخر این که یک روز پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی، خبرگزاری رسمی این کشور به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بدون توضیح بیشتر نقل کرده که پیونگیانگ در نظر دارد یک بسته هدیه بزرگتر برای آمریکا بفرستد. روز دوشنبه کره جنوبی و ستاد فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام از آزمایش یک موشک بالستیک کوتاه‌برد جدید توسط کره شمالی خبر داده بودند. شنوندگان گرامی، با این توضیح خبرها رو به پایان میرسونم که در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم پرسپولیس با نتیجه 1-0 تا دقیقه 33 از تیم لخبیای قطر جلو هست. آرش
داره خوبم بازی میکنه رضا.
دقیقاً.
سپاسگزارم از رضا جمالی و شنونده خبرهای مهم و جدید امروز و امشب ایران و جهان بودید. پیش از آغاز مجله نیمه شب خب حسن جعفری هم وارد استودیو شدش که ما رو باخبر بکنه در از تحولات ریاست جمهوری. من یه مقدمه کوتاهی بگم که توی این مجله چه داریم، بعد با شما همراه بشیم. ریاست جمهوری 12 یک گام به پیش. شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد. همراه با حسن جعفری از جزئیات این خبر مطلع می‌شویم. پاسخ آرام دولت به قوه قضاییه. انتقادی دارید در جلسات مطرح کنید. جواد کوروشی در گفتگو با کارشناسان این موضوع را تحلیل کرده است.
خب آقای نوبخت میتونست صریح‌تر و قاطعانه‌تر پاسخ بده.
جمهوری اسلامی متهم است. آزار و اذیت بهائیان در یمن. گفتگویی خواهیم شنید از الهه روانشاد.
مقامات ایران مسئول سازماندهی به آزار و اذیت‌های بهائیان در یمن هستند.
و اگر با من همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، در این مجله نیمه شب از خبر و گفتگو و گزارش بیش از اینها که گفتم تقدیم شما خواهد شد. همونطور که در خبرها شنیدید، شورای نگهبان 10 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 صحت این انتخابات رو دقایقی قبل تایید کرد. حسن جعفری همکارم که این خبر رو دنبال کرده اینجا با ما در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو حسن. جزئیات خبر چه هست و چطور شورای نگهبان ظاهرا بیانیه‌ای رو صادر کرده به همین منظور؟ معمول هست که بیانیه بده شورای نگهبان و از چه موارد مهمی در این بیانیه آمده؟
برای اجازه بده ابتدا سلام عرض کنم به شنوندگان و شب بخیر بگم. این بیانیه بسیار طولانی هم هستش، بیش از چند صفحه هستش، که ساعتی پیش شورای نگهبان نهایتاً صحت انتخابات رو اعلام کرده. صحت انتخابات 12 دوره رو. در دوره قبل گاه بیانیه‌های مکتوب صادر می‌شد که عمدتاً کوتاه‌تر از این بود. در این بیانیه بسیار مفصلی که شورای نگهبان ساعتی پیش منتشر کرده عمدتاً 3 محور داره. در بخش اول این بیانیه به صورت مفصل مقدمه طولانی اومده، از کسان و نهادها و مردم تشکر شده و یک جمله‌ای که کم و بیش مورد تأکید قرار گرفته در قسمت اول و مقدمه این بیانیه این هست که همه می‌دانیم که انتخابات به منزله حمایت از اسلام و وفاداری و بیعت مردم با نظام اسلامی است. در مورد یک جمله پاراگرافی و یک بند مفصلی توضیح داده. در بند دوم کاری که شورای نگهبان در طول این مدت برگزاری انتخابات، اهم از جلسات و کارهای مختلف دیگه که در هماهنگی با وزارت کشور و سایر نهادهای برگزار کننده داشته شورای نگهبان، و در قسمت سوم که شاید مهمترین بخش این بیانیه هست، به مهمترین موارد شکایت‌ها یا به قول شورای نگهبان ادعاهایی که نامزدها مطرح کردن در مورد تخلفاتی که انجام شده. در اینجا 12 مورد شورای نگهبان مشخصا اشاره کردن. یکی دو موردش رو من براتون میخونم: کمبود تعرفه، تأخیر در شروع رأی‌گیری، اخلال در روند رأی‌گیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه‌هایی که قرار بود احراز هویت الکترونیکی بکنند، عدم رعایت بی‌طرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها، تعطیلی زودهنگام شعب، تبلیغ به نفع نامزدها و مواردی از این قبیل، که همینطور که همین چند تا هم رو خوندم، از این 12 مورد ظاهرا بیشتر تخلفات به دستگاه‌های اجرایی و برگزار کنندگان انتخابات برمیگرده. یعنی ظاهرا مقصود شورای نگهبان به برگزار کنندگان انتخابات است و نه اونطور که قبلا تصور می‌شد در مورد کاندیداها و نامزدها علیه یکدیگر.
و این مواردی که اشاره کردیم، موارد 12 گانه، در نهایت اما منجر به این شده که شورای نگهبان صحت انتخابات.
بله، یعنی تمام این بیانیه طولانی مکتوب عملا یک جملهش مهم هستش که من عین این جمله رو براتون میخونم: اکنون و پس از بررسی موارد فوق در جلسات شورای نگهبان و توجه به شکایات مطروحه این شورا در مجموع صحت انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری را اعلام می‌نماید. البته شورای نگهبان در بیانیهش تاکید کرده که اون مواردی که تخلف بوده ما بلافاصله به قوه قضاییه ارجاع دادیم و ابراز امیدواری کرده که قوه قضاییه هم به سرعت این موارد رو پیگیری قضایی بکنه.
معترضان و منتقدان خیلی رو عدد و رقم‌های تعداد آرا صحبت می‌کردن که می‌گفتن که این احتمال وجود داره که مثلا آرای برنده که آقای روحانی باشه کاهش پیدا بکنه و آرای نامزد اصلی بازنده که آقای رئیسی باشه ممکنه افزایش پیدا کنه. چنین چیزی در
نه در بیانیه شورای نگهبان، یعنی البته هیچ وقت به شکل، یعنی اعداد و اینها نمی پرداخت شورای نگهبان. معمول کار شورای نگهبان این استش که از ابطال یا صحت انتخاب انتخابات یا حوزه‌های مختلف و جاهای مختلف گزارش بده که در این دوره هیچ حوزه یا هیچ محل رأی‌گیری رو ابطال نکرده و عملاً صحت تمامی حوزه‌های رأی‌گیری اعلام کرده شورای نگهبان.
و حسن مقام‌های شورای نگهبان حالا شامل سخنگو یا دبیر واکنشی داشتن؟
بله، این بیانیه که همونطور که خودت هم اشاره کردی ساعتی پیش، کمتر از یک ساعت پیش منتشر شد از طرف شورای نگهبان. قبل از اون عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تقریبا همین خبر رو به خبرنگاران گفته بود که این شورا صحت انتخابات رو تایید کرده.
امروز در واقع ما به جمع‌بندی رسیدیم، گزارش شکایت‌هایی که برای ما واصل شده بود اونها رو جمع‌بندی کردیم. برخی از اینها لازم بود که برای قوه قضاییه ارسال بشه که این کار انجام شد و در حال انجام هم خواهد بود و مراتب رو نهایتاً به وزارت کشور امروز عصر اعلام کردیم.
خب علال قاعده بعد از اعلام این نظر شورای نگهبان چشمها به سمت و سوی ستاد و یا کمپین انتخاباتی آقای رئیسی دوخته میشه. آیا واکنشی داشته؟ چون آقای رئیسی و کمپین انتخاباتی ایشون
بیشترین اعتراض‌ها یا تشکیک‌هایی که و حتی چیزی که از جانب اردوگاه اصولگرایان شاید برای اولین بار بود که مطرح می‌شد از تخلفات گسترده یا مهندسی شده،
اصطلاحی که تریبون‌های نماز جمعه هم
در نماز جمعه که اصطلاح جدیدی امسال باب شد به نام رأی حلال که از آقای موحد کرمانی، احمد خاتمی و دیگران و همینطور کسانی که در خود ستاد آقای رئیسی بودن. آقای رئیسی همونطور که گفتم از اصطلاح انتخابات مهندسی شده تخلفات و گسترده زیاد استفاده کرده بود، از جمله در این سخنرانیشون.
اگر مردم احساس کنن این تخلفات مهندسی شده و سازماندهی شده مورد رسیدگی قرار نگیرد، قطعاً می‌دونید اعتماد مردم آسیب می‌بیند و این آسیب دیدن خسارت بزرگی برای کشور خواهد بود.
البته این صحبت آقای رئیسی پیش از اعلام نتیجه شورای نگهبان هستش، اما بعد از اینکه بیانیه مکتوب شورای نگهبان منتشر شده ستاد آقای رئیسی و شخص آقای رئیسی اعلام کردن که نظر شورای نگهبان رو به عنوان فصل الخطاب میپذیرند.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود همکارم که اخبار مربوط به تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان رو دنبال کرده بود. از حسن جعفری ممنونم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از گفته‌های روز دوشنبه صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه بحث بر سر حصر جزو اختیارات رئیس جمهوری نیست، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با رسانه‌ها گفته که رئیس جمهوری رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسیه و از اختیارات خودش استفاده می‌کنه. جواد کوروشی و گزارش در این باره.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با رسانه‌ها به گفته‌های روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه درباره مسئله حصر واکنش نشان داد. آقای نوبخت از جمله گفت قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی بین سه قوه توزیع شده و رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است و از اختیارات خود استفاده می‌کند. آقای نوبخت توصیه کرد که رئیس قوه قضاییه که عضو شورای عالی امنیت ملی است اگر مطلبی دارد باید در جلسات شورا مطرح کند. بنابراین به باور آقای نوبخت کشاندن این مباحث به سطح جامعه پیام خوبی به داخل و خارج و مردمی که توقع خدمت دارند نیست. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس به رادیو فردا میگوید سخنگوی دولت آقای نوبخت به گفته‌های رئیس قوه قضاییه یک پاسخ اداری و یک پاسخ سیاسی داده است.
آقای نوبخت سعی کرد یه جواب اداری در واقع بده و جواب سیاسیش هم با محافظه‌کاری و ملایمت تمام بود. جواب اداریش این هست که خب شما عضو شورای عالی امنیت ملی هستین و اونجا در واقع روی موضوع بحث میشه، شما هر حرفی دارین اونجا باید بزنین. پاسخ سیاسیشون هم این هست که با تئوری در واقع مصلحت نظامیشون صحبت میکنه که مصلحت نیست که این اختلافات یا این مسئله هیجانی تو فضای عمومی مطرح بشه. البته خب آقای نوبخت میتونست صریح‌تر و قاطعانه‌تر پاسخ بده و بگه اصلا این خارج از وظایف رئیس قوه قضاییه است که بیاد خارج از امور قضایی یا خارج از اموری که در حوزه اختیاراتش هست صحبت بکنه. در عین حال ما شاهد این هستیم که هر سخنی از طرف یک جریان با پاسخی از جریان دیگه بلافاصله با همون لحن تندتر یا کندتر مواجه میشه.
سخنگوی دولت با تکذیب مهندسی آرا روز سه‌شنبه یادآور شد که فرایند انتخابات توسط شورای نگهبان تحت نظارت بوده است و شورای نگهبان در شمارش آرا برای همه صندوق‌ها ناظر داشته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در توییتر خود نوشت که انتخابات اوج نقطه شکوفایی عظمت و اقتدار کشور بود و نباید کسی به خود اجازه دهد شیرینی انتخاب را با بداخلاقی و سخنان نادرست به کام ملت تلخ کند. رضا علیجانی درباره گفته‌های سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهوری درباره ادعای تخلفات انتخاباتی هم به رادیو فردا میگوید اصولگرایان با طرح تخلفات انتخاباتی بیشتر موضع گیری سیاسی میکنند و هدفشان آرام کردن هوادارانشان است.
جریان محافظه‌کار که دیارش رو به دست نیروهای تندرو خودش داد و اونها آقای رئیسی رو در واقع سانتر کردن و سمبل کاندیداتوریشون قرار دادن، پس از شکست خوب دست هر کاری میزنه از شدت این شکست کاهش بده، سعی میکنن از یک طرف هم روحیه جریانشون رو بازسازی بکنن و تقویت بکنن و از طرفی دیگه نوعی اعاده حیثیت بکنن. آقای رئیسی شاید برای یه پروژه‌هایی که هر چند ضربه دید ولی همچنان منتفی نشده برای رهبری آینده ایشون. اینها خب میگن که تخلفات انتخاباتی صورت گرفته، ولی بنا به گفته مسئولین وزارت کشور تا حالا هیچ سند و مدرکی مبنی بر این کار ارائه نکردن. وزارت کشور که خب از رضا دست وزیر محافظه کاری است، در طول انتخابات هم مواضعش خیلی با دولت همسو نبود. وزارت کشور در واقع پاسخ خیلی روشن و همینطور معاون اول آقای رئیس جمهور پاسخ داد، آقای جهانگیری، که هم ناظرای همه نامزدها سر صندوق ها بودن و هم ناظر شورای نگهبان، یعنی کاملا شفاف‌سازی کردن، در حالی که از اون طرف خود آقای روحانی مدعی است، یعنی مدعی وزارت کشور خودش از هرچند اشکال رو به گردن شورای نگهبان میندازه، ولی در این حال گفته میشه که 3-4 میلیون جمعیت نتونستن رأی بدن و این نشون میده که به هر حال این چالش ها بیشتر جنبه سیاسی داره.
صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حسن را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حسن را بشکنید؟ رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه همچنین طرح برخی مباحث مانند رفع حسن را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت موضوع رفع حسن مسیر خاص خود را دارد و اگر حتی شورای عالی امنیت ملی هم حسن را لغو کند قوه قضاییه وارد کار خواهد شد. قاسم شورای سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید سکوت چند ساله قوه قضاییه در برابر تضییق حقوق حصر شدگان خود بزرگترین تخلف است.
قوه قضاییه مرجع رسمی تظلمات است. تو همه الانش هم که قوه قضاییه نسبت به این حصرهای غیرقانونی سکوت کرده، تو همه الانش هم تخلف است. قوه قضاییه مسئول این چیا هست اصلا؟ قوه قضاییه رسما مسئول تظلمات عمومی هست و در واقع استقرار عدالت و دفاع از حقوق شهروندان است. قوه قضاییه از جمله ضامن حقوق متهمین هم هست، یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون هست و قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی. ما قانون اساسی داریم که اگر یه متهم باشه باید ظرف 24 ساعت پرونده اتهامیش تشکیل بشه و قاضی مستقل باید به اون اتهامات رسیدگی بکنه، نه اینکه 6 سال 7 سال یک کسانی رو بدون حکم قضایی حبس کنن.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. همین موضوع گزارش همکارم آقای کوروشی که اظهار نظر صادق لاریجانی درباره رفع حصر بوده در این روزها به موضوع مناقشه برانگیزی بدل شده. از جمله شما همراهان رادیو فردا با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و پیام‌های زیادی رو با این محتوا روی این پیامگیر ضبط کردید که شماری از اونها رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای از مردم ایران انتقام میگیره. برای اینکه به کاندیدای مورد علاقه اون مردم رأی ندادن و الان یکی از سرسپردگان خودش آقای صادق لاریجانی رو موظف کرده که برای آقای روحانی خط و نشون بکشه که چرا در مورد رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی صحبت کرده. واقعا من نمیدونم، وقاحت محدودیتی نداره؟ آقای خامنه‌ای، انتقام گرفتن از مردم برای چندمین باره که شما این کارو میکنی؟
میخواستم بگم که دیگه این کارا هیچ فایده ای نداره. آقای دکتر حسن روحانی با 26 میلیون یا 23 میلیون رای ما مردم حمایتش کردیم، حالا دیگه باید حس رو بشکنن. آقای لاریجانی و آقای رهبر دیگه دورشون تموم شده، حداقل دوره این تموم شده که ما مردم دیگه آگاه شدیم، کل مردم، حتی تو روستاها، تو دهات، تو دهکده‌های کوچک ایران دیگه متوجه شدن که اینا دیگه جایی برای این زورگویی‌ها ندارن.
آقای صادق لاریجانی، لطفاً دم از قانون نزنید که حال انسان رو هم بزنید. آقای محترم، بی قانون ترین تشکیلات و سالهاست شما رهبری میکنید. فساد و ارتشاء و حکم‌های قضایی آنچنانی رو همه مردم با گوشت و پوست و استخونش رو لمس کردن. حالا در مورد حصر عربده کشی میکنی؟ طبق کدوم قانون این بزرگواران در حصر هستن؟ شما که کوچکترین اطلاعات حقوقی ندارید، لطفا از حقوقدانا بپرسید بعد صحبت کنید.
با سلام به آقای معهدی کرمانی، بنده یک سوالی از شما دارم. آیا رأی هایی که ما به آقای روحانی داده ایم حرام است، یا پول هایی که برادران لایجانی و آقای غالیباف از صندوق بیت المال دزدیدن حرام است؟ لطفا توضیح بدهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مایک دابک 47 ساله که از او به عنوان استراتژیست حزب جمهوری خواه یاد می شد، 3 ماه قبل به عنوان مدیر ارتباطات کاخ سفید به کاخ سفید رفت و وظیفه بازسازی و بهبود نحوه ارتباط رسانه‌ای کاخ سفید رو عهده‌دار شد. مایک دابک روز گذشته از سمت خود کنارگیری کرد. به همین بهانه گفتگوی کردم با نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن، که می شنوید.
بله، آقای مایکل دوبکه مدیر ارتباطات کاخ سفید روز سه‌شنبه از پست خودش کناره‌گیری کرد و خانم کلیان کانوی مدیر امور حقوقی کاخ سفید هم این مطلب رو تایید کرده. دلیل اصلی این تحول خبرهای مربوط به درز کردن مطالب داخلی و محرمانه کاخه که بسیاری از رسانه‌ها اونها رو به منابع درون کاخ سفید نسبت میدن. این درز کردن رویدادها موجب دل مشغولی و آشفتگی هایی شده که دولت آقای ترامپ به شدت تلاش میکنه از ابعاد اون کم بکنه و توجه افکار عمومی رو به برنامه های دولت و پیشبرد دستور کار دولت معطوف بکنه. رئیس جمهوری آمریکا هر از چند گاه یک بار به این نکته تاکید کرده که خبرهای منتشره از قول این منابع نادرست و خبرهای جعلی هستند. در هر حال از مدتی پیش زمزمه کنارگیری و یا کنار گذاشتن آقای دوبکه در واشنگتن به گوش می رسید و اینکه رئیس جمهوری یک خانه تکانی مهم و بزرگ در کادرهای کاخ سفید انجام خواهد داد و رفتن مدیر ارتباطات کاخ در واقع آغازی بر این روند محسوب میشه.
خب آقای صدیقی، آیا اشاره‌ای شده که ابعاد این خانه تکانی تا کجا پیش خواهد رفت و چه مقام‌ها و چه مناصبی رو در بر خواهد گرفت؟ آیا باید تغییرات گسترده‌ای رو انتظار بکشیم در بین تیم رسانه‌ای کاخ سفید؟
هنوز کاملا روشن نیست. خبر استعفای مدیر ارتباطات کاخ سفید بی‌تردید آخرین کنارگیری یکی از اعضای مهم تیم آقای ترامپ نخواهد بود. از جمله افرادی که شامل این تغییر ممکنه بشن، آقای شان سپایسر سخنگوی رئیس جمهوریه. حتی نام آقای حریباس رئیس امور کارکنان کاخ سفید هم به میون اومده. ولی خب این نام‌ها و نام‌های دیگری که درباره‌شون صحبت میشه جملگی در چارچوب گمانه‌زنی‌ها قرار دارن.
آقای صدیقی، در این سال‌هایی که شما در آمریکا حضور داشتید و دنبال کردید حوزه خبرها و رسانه‌ها رو در ایالات متحده، آیا پیش از این در دوره‌های پیشین هم چنین اتفاقاتی معمول بود؟ خب به هر حال نحوه اطلاع رسانی در کشوری مثل آمریکا با آزادی‌ها و با گستردگی‌های همراه است. آیا این روال بوده که خبرهای پیش از این هم از کاخ سفید یا از گمانه‌زنی‌های سطح بالای دولت آمریکا به بیرون درز پیدا بکنه و گزارش بشه در رسانه‌های خیر؟
بله، درز کردن خبرها که همواره بوده و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. به قول آقای جیمز کومی، مدیر پیشین FBI، ایشون گفتن که خبر درز میکنه و روزنامه ها این رو منتشر میکنن و ما نمیتونیم تمام وقتمون رو صرف پیدا کردن اشخاص بکنیم و یا اون رو تکذیب بکنیم، ولی در دولت‌های پیشین به این ابعاد نبوده راستش آقای حسن نیا. ولی خب تغییر سخنگو، تغییر مدیران کاخ سفید و یا وزارتخونه‌ها امر بسیار عادیه. ما در دوره آقای اوباما دیدیم که دست کم 3 سخنگوی کاخ سفید تغییر پست دادند و این مسئله تازه‌ای نیست، ولی خب ابعادی به این صورت من به شخصه ندیده بودم قبلا.
با نادر صدیقی همکارم در واشنگتن همراه بودیم که از استعفای مدیر ارتباطات کاخ سفید میگفت. روز دوشنبه جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای موضوع مطرح شده در تازه‌ترین بیانیه احمد شهید را برجسته کرده و بر آن صحه گذاشت. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر آزادی ادیان در بیانیه خود گفته که آزار بهاییان در یمن مشابه اقداماتی است که بر ضد بهاییان در ایران انجام میشه. احمد شهید که پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بود، در بیانیه خود به تداوم آزار بهاییان در یمن اشاره کرده و میگه آزارها شدیدتر شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از تشابه آزار بهاییان در ایران و یمن میگه.
متاسفانه از سال 2006 تا به حال بسیاری از منابع مستقلی که از طریق صحبت با مسئولین یمن اطلاعاتی دارن بارها تاکید کردن که مقامات ایران مسئول سازماندهی به آزار و اذیت‌های بهائیان در یمن هستند و این واقعا تأسف‌باره که مقامات ایرانی نه تنها با روش سیستماتیک شهروندان خودشون رو فقط به خاطر اعتقادات دینیشون مورد آزار و اذیت قرار میدن در ایران، بلکه همون رفتار رو با شهروندان کشورهای دیگه هم به ویژه در کشوری که مثل یمن به بحرانهای زیادی روبرو هست هم انجام میدن.
خانم فهندش، احمد شهید همچنین گفته که دست کم 25 بهایی در آوریل گذشته یعنی ماه گذشته میلادی در یمن بازداشت شدن و تحت فشار قرار میگیرن از طرف مقامات که دین خودشون رو انکار کنن. در این باره از شما بشنویم.
بله، ببینید، درست مانند ایران دوباره بهایانی که در یمن دستگیر میشن فقط به خاطر اعتقادات مذهبیشون به دیانت بهایی دستگیر میشن و با فشارهای زیادی که روی اونها میگذارن در زندان سعی میکنن که اونها رو مجبور بکنن که دین خودشون رو انکار بکنن. یکی از این روش‌ها هم این هست که از کمک‌های پزشکی لازم به اونان خودداری کنند و همینطور از روش‌های دیگه برای دستگیری اونها استفاده می‌کنن، مثل آدم‌ربایی. در حقیقت آدم‌ربایی که توسط ماموران لباس شخصی برای اون انجام میشه. در ماه آوریل مقامات خواستار بازداشت بیشتر از 25 باهایی در یمن شدن که بیشتر اونها هم افرادی هستن که در جامعه شناخته شدن و به اداره امور جامعه در یمن کمک می‌کنند، که این هم دوباره شباهت زیادی به اتفاقات ایران داره. همونطور که میدونین 9 سال پیش منجر به دستگیری 7 مدیر سابق جامعه بهائی در ایران شد که اونا هنوز هم در زندان هستن. و اون چیزی که جالب هست در مورد بازداشت های بهائیان در یمن اینه که اونها رو بر اساس تهمت های و اتهاماتی مانند یاری کردن خانواده های محتاج، ابراز محبت و ابراز حسن رفتار برای جلب دیگران به دیانت بهائی دستگیر میکنن، که این واقعا جالب است که افراد یک کشور رو به خاطر محبت کردن به دیگران دستگیر و زندانی بکنی. مسلماً آقای احمد شهید از این رو که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران بودن، خب شناخت خیلی زیادی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دارن و بارها هم در مورد وضعیت حقوق بهائیان در ایران صحبت کردن در گزارش‌هاشون و وضعیت جامعه بهائی در ایران رو خیلی خوب میشناسند. و اینکه ایشون هم در بیانیه‌شون در مورد یمن هم صحبت کردن و اینکه آزار بهائیان در یمن شباهت زیادی به ایران داره، خب خیلی امر مهمی هست و نشون میده که این موضوع بسیار جدی هست.
خانم فهندش، پس از بیانیه احمد شهید، جامعه جهانی بهایی، جامعه‌ای که شما سخنگوش هستید، بیانیه دیگری صادر کرده و در اون از جمله به اعتراضات مردمی در یمن در ارتباط با رفتاری که مقامات با بهایان می‌کنند در این کشور اشاره شده.
بله، چیزی که واقعا خوب هست این هست که مردم یمن حمایت‌های بی‌سابقه‌ای رو نسبت به بهایان در یمن نشون دادن و تازه‌ترین اونها یک گردهمایی هست که توسط صدها یمن یمنی با هدایت رهبران قومی و فعالان حقوق بشر اتفاق افتاد که این گردهمایی رو برای حمایت از بهائیان کردن و برای بازداشت‌های اخیری که برای بهائیان در یمن رخ داده انجام دادند. تظاهرات صلح‌آمیزی هم بود. آقای زاید یکی از افرادی که در اداره دادستانی کار میکنه که از افرادی هست که واقعا برای بهائیان در یمن بوده توی این چندین سال، با اسلحه این جمعیت رو تهدید کرد و حتی اظهار کرد که امروز رود خون برپا خواهد شد و سعی کرد که با تهدید مرگ اونها رو از اونجا بیرون بکنه. خوشبختانه هیچ کس به صورت جدی صدمه ندید، اما اینکه مردم یمن برای حمایت از بهائیان در یمن برخواستند واقعا نشون میده که این اتفاقات اخیر علیه خواسته های اونها بوده.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی. نوبتی هم که باشه نوبت ورزش، همراه با حبیب روشنزاده بشیم و گزارشی بشنویم از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا.
دو نماینده باقی مانده فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از ساعتی پیش در بازی‌های برگشت به مصاف حریفان رفتند. در قطر پرسپولیس با لخویای قطر روبرو شده که این بازی همکنون ادامه دارد. دو تیم در بازی رفت در تهران 0-0 بدون گل مساوی شدند. در مسقط پایتخت عمان نیز استقلال خوزستان سرگرم پیکار با الهلال عربستان است. استقلال خوزستان بازی رفت را در اهواز 1-2 به الهلال واگذار کرده. بنابراین هر دو نماینده ایران در حال برگزاری بازی‌های سختی در زمین حریفانند. اما استقلال تهران دوشنبه شب شکست سنگینی را در امارات در مقابل تیم العین متحمل شد و با نتیجه 6-1 شکست خورد. سنگین ترین شکست فوتبال باشگاهی ایران در جام باشگاه‌های آسیا و لیگ قهرمانان آسیا. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، تیم العین 2 گل در نیمه اول و 4 گل در نیمه دوم وارد دروازه استقلال کرد. گل ششم را ناصر الشمرانی بازیکن 33 ساله که از تیم الهلال عربستان به العین قرض داده شده به ثمر رساند. بعد از این گل استقلال توسط کاوه رضایی صاحب 1 گل شد ولی بیفایده بود و در مجموع 2 بازی رفت و برگشت تیم العین 6-2 برنده شده و به مرحله 1/4 نهایی رسید. استقلال که زمانی قهرمان باشگاه‌های آسیا بود حذف شد. به گزارش سایت‌های خبری، علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال در نشست خبری بعد از بازی ضمن اشاره به این نکته که چند بازیکن و مهره کلیدی خود را به علت آسیب دیدگی و محرومیت در اختیار نداشت، اما اذعان کرد که تیم اماراتی شایسته پیروزی بود.
الان خیلی بهتر از ما هم شروع کرد و خیلی بهتر از ما هم تمام کرد. الان خیلی خوب امروز بازی کرد، بهشون تبریک میگم و به نمایندگی از تمام بچهای استقلال و مجموعمون از هوادارمون عذرخواهی میکنیم. تو بدترین روز فوتبالیمون تو بهترین روز الان خوردیم بهش و از اون استانداردی که میبودیم کلن خارج شدیم
و در نتیجه از لیگ قهرمانان آسیا نیز خارج شدیم. تیم‌های العین امارات و الاهلی عربستان به مرحله 1/4 نهایی لیگ آسیایی رسیدند و سه‌شنبه 2 تیم ژاپنی کاواساکی و کاشیما آنتلرز برای 1/4 انتخاب شدند. تا کمتر از نیم ساعت دیگر تکلیف 2 تیم از میان تیم‌های پرسپولیس و لخویا و همچنین استقلال خوزستان و الهلال عربستان نیز معلوم می‌شود که کدام 2 تیم راهی 1/4 نهایی خواهند شد.
گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدید. بازی پرسپولیس و لخویای قطر نیمه نخستش تمام شده با نتیجه 1-0 به نفع پرسپولیس و بازی الهلال عربستان و استقلال خوزستان دیگر نماینده فوتبال ایران تا دقیقه 35 بازی 1-1 مساویه. سری دوباره بزنیم به پیامگیر رادیو فردا.
آقای لاریجانی، به تو چه ربطی دارد که کاسه داغ‌تر از آش شده ای؟ تو اصلا اجازه نداری در مورد استاد محمد رضا شجریان اظهار نظر کنی. تو برای سرپوش گذاشتن روی زمینخاری‌هایت از هر شاخه‌ای آویزان می‌شوی.
حالا که صدای استاد شجریان به مقامات خوش نیامده، لطف کنید صدای آقای توسی رو پخش کنید.
آقای رئیسی چون شخصیت ولنگاری نیست، آدم بدی، با شما هستم ای سینه چاکان ولنگاری.
پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه تابوست که کاریست از فهیمه خضر حیدری با موضوع ضد یهودیگری در ایران. بشنوید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا میان مسلمانان ستیزه با یهودیان وجود دارد؟ یهودی ستیزی که گروه های میگویند در ایران هم تاریخ طولانی دارد، تا چه حد در ستیزه مذهبی میان اسلام و یهودیت ریشه دارد و از کجا و چگونه وارد ایران شده؟ آیا اسلامی بودن حکومت در ایران بر چنین ستیزه‌ای دامن زده؟ هومن سرشار، نویسنده کتاب جوامع یهودی ایران، و مجید تفرشی، سندپژوه و تاریخ نگار، مهمان های این هفته تابو هستند. با هم بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. برای شروع بحث شاید بد نباشه که ببینیم این ستیزه با یهودیان در ایران به نظر شما به چه اشکالی وجود داره. آقای فرشار، اگر اجازه بدیم بحث رو با شما آغاز بکنیم.
از دوران ساسانیان مواردی بوده در تاریخ که به وجود یهودی ستیزی در ایران اشاره میکنه و ثابت میکنه اینو. در دوران صفویه شاید این یهودی ستیزی بیشتر شد در ایران و همینطور به تدریج که به رو به دوران قاجار و اینا که میایم جزوی از روابط در واقع جامعه‌ای شده بود. تا حدی مقدار زیادی از قوانین ایران حتی این رو تایید میکرد. همونطور که میدونین تا قبل از انقلاب مشروطه که ماده شماره 8 انقلاب مشروطه برای اولین بار غیر مسلمانان صاحب کتاب رو از این عنوان عهد ذمه خارج میکنه و دیگه لازم نبود که جزیه بپردازن، به طور مختلف یهودی ستیزی در فرهنگ و تاریخ ایران جا داشته. در دوران محمد رضا شاه پهلوی یه مقداری از نظر قانونی اقلا کمتر میشه و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این دو مرتبه رونق پیدا کرده در جامعه. البته در تمام قشرهای جامعه وجود نداشته ولی به طور کلی در جامعه سابقه غنی داره در تاریخ.
بسیار خوب. آقای تفرشی، شما نگاهتون درباره این که به چه اشکالی و به چه نحوی اساساً یهودی ستیزی در ایران وجود داشته یا داره چیست؟
ببینید، طبیعتاً در طول تاریخ ایران وجود داشت. مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آیا این یهودی ستیزی مانند بعضی دیگه از کشورهای ایران اسلام نهادینه و سیستماتیک بوده یا موردی بوده و به اصطلاح جنبه قانونمند داشته یا نداشته. این مهمه، وگرنه در اینکه اقلیت‌های قومی، دینی و نژادی در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای غربی دچار مشکلات روزمره بوده و هستند چیز عجیبی نیست.
اتفاقا اشاره‌ای که کردید که در حتی کشورهای غربی هم این مسئله وجود داره، من رو می‌بره به این پرسش که خب ببینیم اساساً چطور وارد ایران میشه این قضیه. البته آقای سرشار به عهد ساسانیان برگشتن، ولی عده میگن که این ستیزه اسلام و یهودیت هست که وارد ایران شده، چرا که اسلام با یهودیت بر سر ستیز بوده به دلایل مختلف. ما میتونیم در متن قرآن این رو ببینیم. حالا در سوره بقره پیامبر صحبت میکنه اساسا از دلایلی که داره علیه یهودیان، و به هر حال ما میدونیم که در صدر اسلام قتل عام های اتفاق افتاده در میان یهودیان از سمت مسلمانان. بنابراین پرسش اینجاست که آیا همین ستیزه است که بعد از اسلام وارد ایران هم میشه؟ آقای سرشار،
در مورد دوران ساسانی اتفاقاتی که میافتاده به خاطر این بوده که به طور عمده مقدار زیادی از آداب و رسوم دینی یهودیان با قوانین و آداب و رسوم زرتشتی ها مخالفت داشته. این در مورد اسلام این مشکل وجود داره. مقدار زیادی از تاریخ نویسان و اینها بهش رسیدگی کردن، ولی آیا این یهودی ستیزی رو اسلام به ایران آورده من فکر نمی کنم. در دوران صفویه موقعی که علمای شیعه میان روی کار این فلسفه نجازت رو که پیادش می کنن قوانین مختلفی روی کار میارن که کسان غیر شیعه رو محدود بکنه از نظر کارهایی که می تونستن بکنن. حالا به دلایلی که هنوز مورد بحثه و مورد تعمله این محدودیت ها به طور غیر عادی بیشتر شامل حال یهودیان میشد، یعنی روزهای بارونی یهودیان اجازه نداشتن از منزلشون بیان بیرون، حق خرید و فروش ملک نداشتن، مسلمانان اجازه نداشتن املاک خودشون رو به یهودیان بفروشن، حق ازدواج بین یهودیان و مسلمانان نبود، یهودیان اجازه نداشتن منزلهایی بسازن که سقفش بلندتر از منزل همسایه مسلمانش باشه، اگر کنیسایی احیانا فرو میریخت در ایران یا به دلیلی آتش میگرفت خراب میشد اجازه بازسازی
آقای تفریش، محدودیت هایی که نام بردن و البته بیش از اینها هم هست، آیا چطور میتونه سیستماتیک نباشه؟ اگر سیستماتیک نباشه اساسا چطور میتونه اعمال بشه؟
ببینید، صدها برابر خونین تر و خشن تر رفتاری که مسیحی و یهودی ها با هم داشتن وجود داره نسبت به رفتاری که یهودی ها با مسلمان ها و بالعکس داشتن با هم در طول تاریخ. مسئله یهودی ها در قبل از اسلام وجود داشته و خیلی جدی هم وجود داشته و زمان ساسانی که اونم حکومت دینی بود اتفاقا، و چیزی نیست که درون اسلام ایجاد شده باشه. در دوران صدر اسلام البته اختلاف نظر و درگیری و رویارویی بین مسلمان ها و یهودی ها وجود داشته، ولی خب درگیری اصلی مسلمان ها در صدر اسلام در زمان سالهای آغازین اسلام با جامعه بت‌پرست و غیر موحد بوده، نه با اساسا با یهودی ها و مسیحی ها.
ولی آقای تفریشی، مثلا نسبت به مسیحیت درگیری های صدر اسلام که داریم ازش صحبت میکنیم تقریبا حالا به جز یک تفاوت در نگاه در مسئله فلسفی و الوهیتی که با هم دارن، این ستیزه وجود نداشته دیگه، یعنی اینکه بخواد مثلا به بنی نظیر، بنی قریظه و به قوم های مختلف یهودی حمله بشه، ما چنین چیزی رو در مورد مسیحیان نداشتیم.
ولی شما مقایسه کنیم با رفتاری که مسیحی‌ها و یهودی‌ها داشتن و بالعکس با هم در طول تاریخ با هم، چقدر ده ها هزار صدها هزار نفر کشته شدن و درگیری شده و جنگ های طولانی مفصل وجود داشته بین اینا. اساسا اون چیزی که ما در اسلام داشتیم با یهودی‌ها درصد کمتری داشته. مسئله‌ای که در مورد صفویه مطرح شد، به نظر من اصل موضوع صفویه مسئله هویت ایرانی در برابر هویت عثمانیه و بنابراین بیشتر با اهل سنت عثمانی مشکل داشته صفویه تا با مسیحی یهودی. یه مسئله دیگه هم که اشاره شد که خیلی برای من جالب بود، مسئله محدودیت‌های ازدواج در مورد همه ادیان هست. همین الان که ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم، در خانواده‌های متعصب مسیحی و یهودی ازدواج با غیر همکیش خیلی مورد قبول نیست، مورد نکوهشه. این چیزی نیست که مربوط به مسلمان‌ها باشه، در مورد یهودیان بود. مگه یهودیان متعصب راضی هستند و خوشحالند از اینکه فرزندشون با یه غیر یهودی ازدواج بکنه؟ این چیزی نیست که فقط مختص مسلمان‌ها باشه.
آقای تفریشی، حالا شاید آقای سرشار بخوام به شما پاسخی بدم، بعد من سوال بعدی رو مطرح بکنم.
همونطور که آقای تفریشی می‌فرمایند، این از نظر فرهنگی بالاخره محدودیت‌هایی هست. در خانواده‌ها ترجیح میدن که با همکیش خود ازدواج بکنن، ولی اونطوری که مسئله ازدواج دین مطرح میشه، ببینید مثلا به طور مثال من بخوام به شما بگم، یه واقعی در مشهد در 26 ماه مارس 1839 اتفاق افتاد که این واقعه به نام الله داد شناخته شد. اتفاقی که در اون روز میفته به خاطر یک سوء تفاهمی که ایجاد شده بوده در جامعه، تمام جامعه یهودی مشهد رو در اون روز به اجبار مسلمان میکنن و اینا همه جدید الاسلام میشن و برای اینی که علمای مشهد خاطر جمع بشن اینها دو مرتبه به یهودیت برنمیگردن، همون روز که اینا رو به زور مسلمان میکنن با چندین دختر جوان جامعه یهودی ازدواج میکنن که مطمئن بشن که اینا بعد از ازدواج با اینها دو مرتبه به دین یهودیت برنمیگردن. اتفاقات اینجوری رو شما خیلی کمتر در دین یهودی یا در دین مسیحی میبینین که کسی به اجبار یه نفر رو اولا تغییر دین بده، بعدم با استفاده از محدودیت‌های مدنی و شرعی ازدواج دست و بال این شخص رو ببنده که به دین خودش برنگرده.
من برمیگردم به آقای آقای تفرشی و صحبت خودتون میخوام استفاده بکنم. آقای تفرشی، این که گفتید به هر حال مسئله است که در سطح جهان وجود داشته. بله، در اروپا به طور مشخص آلمان اصلا از این به عنوان طولانی ترین نفرت یاد میشه از یهودی ستیزی و ریشه در تعصبات نژادی و مذهبی هم داره. هولوکاست هم هست که میبینیم سرانجام به اونجا میانجامه. اما مسئله این هست که در جهان امروز و در اروپای امروز یک چنین ستیزه جرم‌انگاری شده و حتی کشورهای درگیر این ستیزه در طول تاریخ امروز درباره اون اعلام شرمساری میکنن. اما آیا در ایران هم وضعیت به این شکل تغییر کرده؟
الان ما پدیده به نام یهودی ستیزی سیستماتیک در ایران نداریم واقعا. اگر هم قوانین وجود داره که برای اقلیت‌های قومی یا دینی یا نژادی مشکلات ایجاد میکنه، قوانین ثانویه است. اینکه یه عده از مسلمان‌ها در یه دوره‌ای در یک جای خاصی مجبور کردن یهودی‌ها رو که از دینشون دست بکشن و نتیجتاً این شده که سالیان سال و نسل‌های مختلف اونها به طور مخفی یهودی باقی موندند و به اصطلاح ظاهراً مسلمان شدن و حتی مکه رفتن، اسمشون حاجی، اسمای مسلمانی و حتی حاجی رو خودشون گذاشتن. این نه تنها رویه نبوده و جای در جای دیگه اعمال نشده، بلکه خلاف اینو مجاهدی زیاد دیدیم. ولی تعمیم دادنش به نظر من کار دقیق و درستی نیست و متاسفانه بسیاری از تبلیغاتی که نشر میده شایعه یهودی ستیزی نهادین در ایران، اینا منشأ اسرائیلی داره.
اتفاقا یکی از پرسش های این برنامه است، بعد از انقلاب جمهوری اسلامی به هر حال یک ایدئولوژی ضد اسرائیلی داره و شاید در این ایدئولوژی تفاوت میان یهودیت و اسرائیل تقریبا حذف شده. حکومت ایران مسئله اسرائیل و فلسطین رو اختلاف بر سر خاک و سرزمین ارزیابی نمی کنه، بلکه جنگ یهودیان علیه مسلمانان ارزیابی می کنه.
ببینید، این مسئله که دولت جمهوری اسلامی این اختلاف بین یهودیان و صهیونیست‌ها رو از بین برده، این کاملا درسته. من الان تقریبا 20 ساله که در فعالیت پژوهش در مورد تاریخ یهود در ایران، چون در اروپا در بعضی از موارد این یهودی ستیزی بیشتر بوده، دلیلش نیست که در ایران نبوده. چون در ایران حوزگاهی در تاریخ ثبت شده، دلیلش نیست که سیستماتیک نبوده. اگر هم کسی بیاد و در مورد تاریخ یهودی ستیزی در ایران بخواد صحبت بکنه، الزاماً آدم صهیونیستی نیست. خیلی از ایرانیان وجود دارند که اون عواطف یهودی ستیزی خودشون رو در قالب مخالفت با اسرائیل میگنجونن.
آقای تفرشی، آقای سرشار میگن که گفتمان یهودی ستیزی گاهی اوقات در پوشش ضد اسرائیل بودن خودش رو نشون داده در ایران. شما هم خودتون به این موضوع اشاره کردین، از هر دو طرف این موضوع وجود داره، ولی فکر میکنم شما بیشتر به سمت دولت اسرائیل که گفتمان ضدیت با یهودیان رو به نوعی در ایران پررنگ میکنه اشاره کردید. نقش خود حکومت ایران رو چه میبینید شما؟
ببینید، در ایران در سالهای اول انقلاب خب مقابله با برخی از کسایی که یهودی بودند، گاهی این مسئله یهود ستیزی خلط شد با مسئله مواجهه با اسرائیل. ولی الان واقعیت اینه که اکثریت جامعه و حتی تا حد زیادی حکومت ایران بارها و بارها، صدها بار من خوندم و شنیدم و دیدم که تلاش دارن، میگن که مبارزه با صهیونیسم به معنی مبارزه با یهودیت و یهود ستیزی نیست. حداقل در شعار این همیشه وجود داشت. الان شما نگاه کنید در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و جهان اسلام، حتی در به اکثر کشورهای اسلامی، تنها کشوری که هنوزه که اقلیت قابل توجهی، نمیگم اندازه قبل از انقلاب، نمیگم اندازه زمان انقلاب، به هر حال قابل توجه داره یهودیه. ما در عراق یه جامعه کلونی بزرگ یهودی داشتیم، در افغانستان داشتیم، الان وجود ندارن. مواردی هست که به حال یهودی مورد آزار و اذیت و محدودیت قرار میگیرن، کم هم ممکنه نباشه، ولی اینکه این است اینو نهادینه تلقی کنه و این یک سیاست مدون بدونیم، به نظر من وجود نداره.
ببینین، من سراغ ندارم که در تاریخ ایران ما بگردیم ببینیم بابت جزیه ندادن مشکلاتی برای جامعه زرتشتی ها و جامعه مسیحی ها به وجود اومده باشه، ولی در مورد یهودیان دائم بهانه این میشده که جزیه ندادن و میومدن یا به زور مسلمانشون میکردن یا جزیه رو به زور ازشون میگرفتن یا با نزول بهره های مختلف ازشون میگرفتن که دوباره بهشون اجازه بدن برگردن یهودی بشن. یعنی شما تاریخ یهود رو اگه که بخواید نگاه بکنید، این اتفاقا یک مرتبه و دو مرتبه و سه مرتبه درش نیفتاده. همین الان در بعضی از موارد ما مسئله الله داد که پیش اومد، آقای تفشی گفتن فقط یک بار اتفاق افتاده بوده، این چنین نیست. شما در اهالی اصفهان دههایی وجود داره که مردم اونده همشون جدن در جد مسلمانن، ولی همه شبای شنبه شمع روشن میکنن و این شمع رو زیر یه سبد قایم میکنن. بقایی هم که ازشون میپرسیم چرا این کارو میکنن، میگن نمیدونیم، مادرمون میکرده، ما به یاد مادرمون میکنیم، بدون اینکه خودشون بدونن که این در واقع اون شمع شبات آیین یهودیه که دارن اجرا میکنن. و دلیلی که اینو میذاشتن زیر سبد به خاطر این بوده که از پنجره همسایه‌ها نبینن که اینا دارن شب جمعه شمع روشن میکنن. تمام اینا میتونه نشون بده که در طی تاریخ این اتفاقات به کرات میافتاده و به طور سیستماتیک میافتاده.
من از آقای تفرشی میپرسم که چطور این گذشته پیوسته تاریخی رو در ستیزه با یهودیان میتونیم از زندگی امروز جدا بکنیم؟ آقای تفرشی،
شما چطور میتونید گذشته 1300 سال کشتار شیعیان رو در جهان اسلام از زندگی امروز ایران پاک کنید؟ کشتار مسیحیان توسط یهودیان یا برعکس یا همه ادیان دیگه؟ ببینید ماجرایی که شریکان در مورد مشهد، اگر حالا ابعادش اونجور باشه که روایت یهودی میگه، مربوط به 180 سال پیشه. آیا در جامعه امروز ایران نمود و وجود خارجی داره ماجرایی که 180 سال پیش اتفاق افتاد؟ ببینید من محدودیت های اقلیت ها رو در ایران میفهمم، وجود داره به هر حال، هم از جانب بخشی از جانب حکومت هست، بخشی از جانب مردم هست، بخشی از جانب روحانیون هست، اینا همه وجود داره و کم و بیش هست، کسی هم کسبان نمیتونه بکنه. البته یهودیان زیادی از ایران به ازن قالب مهاجرت کردن به دلایل مختلفی که میتونه دلایل دینی و سیاسی هم داشته باشه که حتما داشته، ولی این چیزی که الان شما بحث میکنید به نظر من این بحث ادعای بسیار جدیه و اتهام سنگینیه که به نظر من نارواست.
ما داریم در مورد حکومت اسلامی صحبت میکنیم، بحث بر سر ستیزه بیشتر اسلام و حکومت اسلامی با یهودیان تا مردم ایران با یهودیان. حتی تحقیقاتی که ما میبینیم انجام شده نشون میده که ایرانیان، مردم ایران در بین مردم کشورهای مسلمان خاورمیانه کمترین میزان یهودی ستیزی رو اتفاقا دارن، مثلا در نوار غزه، عراق یا در یمن بالاترین هست و در ایران کمترین. بنابراین ما صحبتمون الزاماً جامعه ایرانی نیست، حکومتی است که ارزش‌های اسلامی رو در واقع نمایندگی میکنه و خب این حکومت تصمیم میگیره در مورد مسائل جامعه. آقای سرشار، شاید شما نکته‌ای داشته باشید.
ببینید به طور ناخودآگاه مردمی که تو اون مملکت زندگی میکنن، حالا یه مقدارشون طرفدار این حکومتن، یه مقدارشون نیستن، هر چی که باشه، حتی در زبان فارسی این اصطلاحی که خیلی عذر میخوام ازتون و شنوندگان، جهود کثیف، مثلا یه اصطلاح تقریبا جا افتاده است در زبان فارسی. آخه ممکنه در شرایطی که یه قومی، یه مملکتی با این زبانی، به این پنیهی، با این تاریخ فرهنگی، همچین واژه‌ای درش جا افتاده باشه، بالاخره تا یه حدی نشون دهنده باورهایی است که چه آگاهانه یا خودآگاهانه بالاخره در ضمیر مقدار زیادی از آدمهای اون مملکت رفته. من هر جو میرم سخنرانی میکنم، این بحث موقعی که پیش میاد برای من خیلی البته قابل فهمه، ولی همیشه خیلی عجیبه که شنوندگان مسلمانی که توی جمع هستن همیشه معترض میشن نسبت به این بحث تاریخ یهودی ستیزی در ایران. همیشه این جرف به وجود میاد که همه فکر میکنن این یا یه تبلیغ سیاسیه یا اصلا وجود نداشته، و تا زمانی که این بحث پیش نیاد و تا زمانی که مردم ایران، مردم امروز ایران نسبت به این تاریخ شومی که داشتیم، این بخش نگران کننده تاریخمون، آگاه نباشن، فعلی از معیارهای ارزشیابی که در ضمیر ناخودآگاه ما جا پیدا کرده از بین نمیره، برای اینکه هرگز مورد تأمل قرار نگیره.
من میخوام از آقای تفرشی بپرسم، چون هم شما و هم آقای تفرشی اشاره کردید که موضوع به شکل‌های مختلف سیاسی شده. من میخوام بدونم چرا این موضوع سیاسی شده آقای تفرشی؟
من عذر میخوام از شما برای اینکه بعد برگردم به بحث قبلی. اون تعبیری که جناب آقای سرشار به کار بردن در مورد یهودیان ایران که تعبیر بسیار ناشایستی بود که نقل کردن، من واقعا باور کنید که من به خصوص در سال اخیر که خیلی بیشتر از گذشته به ایران سفر میکنم، سالیان سال این تعبیر رو نشیدم. آدمی که در ایران به اصطلاح اندکی شعور و فرهنگ و عقل داشته باشه از این تعبیر واقعا استفاده نمی‌کنه. بحث سیاسی شدن برخورد با یهودیان دو سو داره. یک سوش هم تو طرف ایران و حکومت ایران بله هست، ولی طرف مقابل هم همین است. شما میزان حملاتی که به ایران میشه از طرف دولت اسرائیل و میزان لابی‌هایی که در بین یهودیان جهان برای دولت اسرائیل وجود داره باید جدی بگیرید. واقعیت اینه که الان بحث لابی اسرائیل علیه ایران از طریق جوامع یهودی بین‌المللی خیلی جدی بدیه. همونطور که در ایران هم متاسفانه کارهای صورت گرفته و میگیرد که در نهایت به سود منافع ملی و حتی مصالح جمهوری اسلامی هم نیست. مهمترینش ماجرای فضاحت‌بار طرح انکار هولوکاست توسط دولت آقای احمدی نژاد که جز خفت و خاری بر ایران نداشت کرد. این از اون مواردی بود که خب ظاهرا یهودی ستیزی توش پیدا میشه.
بله اینم ظاهرا نه این عمیقا پیدا میشه. یعنی یکی از پرسش‌های برنامه هست که
مثلا خود ایران چه 6 میلیون یهودی چه 1 میلیون یهودی چه 1 نفر یهودی اگر کشته شده باشه و مورد ظلم واقع شده باشه ما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم. این چیزی بود که متأسفانه علیه منافع ایران به کار گرفته شد با آمیزه‌ای از بی‌شرافتی و بی‌شعوری به نظر
من. یک پرسش دیگه هم می‌خوام مطرح کنم و اون این که شاید یکی از دلایل این چیزی که ما عنوان میکنیم یهودیان در جامعه ایرانی وضعیت بدی ندارن رفتار خود یهودیان هم باش. در بسیاری از موارد مثلا یهودیان در شیراز زنانشون حتی چادر سر میکردن برای این که هماهنگتر باشن با جامعه مسلمان ایرانی. اون وقت شاید خیلی اعتباری به اینکه یهودی ستیزی در ایران وجود نداره داده نشه. یعنی یهودیان خیلی استتار کردن عقایدشون رو شاید در ایران.
من خواستم از شما بپرسم که کی شما آخرین بار شاهده این بودید که مقابله و مواجهه با یهودی ها در دستور کار آشکار و رسمی دولت ایران قرار گرفته؟ من یاد نمیارم حداقل تو 20 سال اخیر یا 25 سال اخیر حداقل حالا اوایل انقلاب شاید بتونم استثنا کنم، ولی الان به نظرم نمیرسه که حتی اگر هم در منویات و در قلب مقامات ایرانی ها چنین چیزی وجود داشته باشه در عالم واقع و رسمی و اظهار نظرهای علنی و سیاست‌های آشکار چنین چیزی ابراز شده باشه. هم چیزی وجود نداره.
دستور کار اگه منظورتون اعلام موضع که خب این کارو نمی‌کنه.
اگه اعلام نشده در بهم بگید علی مسئول فقهی علی
بحثی که البته این که نمیشه از مسائل فقهی واقعا جدا کرد آقای تفرشی. نه از مسائل فقهی میشه جدا کرد.
سال پیشه برای واسه امروز داریم مطرح.
نه از مسائل فقهی میشه جدا کرد و نه از مسائل تاریخی. یعنی اصلا نمیشه اینو نادیده گرفت که یهودیان مجبور بودن لباسای ویژه‌ای بپوشند یا نشانی بر لباسشون داشته باشن، وصله‌ای بر لباسشون داشته باشن. ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم.
سال قبل، یعنی چیزی که الان وجود نداره، الان حتی خاطرش هم وجود نداره.
خب همین که خاطرش وجود نداره نکته مهمیه. در مورد هولوکاست وقتی صحبت کردیم و کشورهای اروپایی، یکی از مهمترین مسائل این پذیرش و احساس شرم هست از آنچه که اتفاق افتاده در تاریخ. ولی در ایران ما حتی میگیم که خاطرش هم وجود نداره، در حالی که این وجود داشته در تاریخ ما.
من که خاطر وجود داره، منظورم تاثیرگذاریش بر وضعیت امروز ایران چیه. بذارید من یه مثال براتون بزنم. در یک سفرام به ایران همسرم به من گفت که براش یه دونه گردنبند الله بخرم. شاید براتون جالب باشه، هیچ طلا فروشی گردنبند الله نداشت. همه گفتن این یه طراحی دموده است و کسی خیلی طرفدار نداره و نمیفروشه الله در جمهوری اسلامی. و بالاخره بعد از گشتن‌های مفصل نشونی یک طلا فروش خیلی قدیمی و معتبر یهودی رو به ما دادن که اون داره. وقتی رفت گرفتم به من گفتش که این طلا رو ما یک طلاساز ارمنی ما داریم و ساخته. من افتخار میکنم که در ایرانم این طلایی که دست شماست ارمنی ساخته، یهودی میفروشه و مسلمان گردنش میکنه. و این به نظر من نشونه و واقعیت فعلی جامعه ایرانه. کتمان نمیکنم در جامعه ایران برای اقلیت‌ها مشکلات زیادی وجود داره، چه رسمی چه غیر رسمی، چه حکومتی چه در بین مردم، ولی اینا نهادینه نیست.
ولی من میخوام بدونم که تا چه حد این وضعیت، اگر حتی صحبت شما رو بپذیریم، در مورد یهودیان باز میگرده به اینکه یهودیان خودشون رو خوب استتار کردن، خودشون رو مستتر کردن در ارزش‌های جامعه اسلامی. آقای سرش، یهودیان از این نظر در چه وضعیتی قرار دارن؟
بله، یعنی کاملا درسته. مثال من بهتون میگم، عادت ایرانیانه که مزوزای خونه‌شون رو داخل منزل میزنن، در شرایطی که این اصلا از نظر شرعی اصلا اشتباهه. این باید خارج از منزل باشه که برکتش وارد منزل بشه. دلیلی که یهودیان اینو در داخل منزل میزنن اینه که کسی که احیانا بیرون رد میشه از بیرون نتونه تشخیص بده که منزل مالی منزل یهودی. آداب و رسومی که ایرانیان یهودی از آن خودشون کردن خیلی زیاد شباهت به آداب و رسوم مسلمانان داره. خودتون همین مسئله رو که گفتین، مسئله چادر سر کردن، مادر بزرگ پدرین تا آخر عمرش رو سری سرش می‌کرد، تا حدی که در دوران قاجار فتوا داده بودن که زنان یهودی اجازه ندارن روبنده سفید ببندن برای اینکه مشخص بشه که مسلمانن، در شرایطی که اصلا روبنده بستن ربطی به آیین یهودی نداره. کوشششون در این بوده که حتی مقدور به عنوان یهودی شناخته نشن. مثلا در نسل پدر من
خیلی طبیعی بوده که اسم مسلمانی روی پسراشون میذاشتن، به خاطر اینکه هم درگیر این مسئله نشن که مردم بلافاصله بفهمن که اینا یهودی هستن. حتی من، یعنی منی که سن و سالی ندارم، من 10 سالم باکر بلاف شد، خب این خاطره رو دارم دیگه. موقعی که این خاطره برای من هنوز زنده است و برای آقای تفرشی زنده نیست، شاید به خاطر اینه که خود یهودیان ایران هم در موردش فکر کم صحبت کردن، ولی خب همیشه وجود داشته.
آقای تفرشی صحبتتون رو میشنویم، و اگر بخواید اساسا جنبندی داشته باشید در مورد بحثی که کردیم.
بله، جنبندی خیلی کوچیکی من دارم. اینکه محدودیت و مشکلات برای اقلیت‌های مختلف در ایران از جمله یهودی‌ها وجود داشته، در گذشته بیشتر، الان کمتر، چیزی نیست که کسی بتونه پنهان کنه و لازم است که راجبش نوشته بشه. وضع کنونی یهودیان در ایران مطلوب شاید نباشه، ولی در مقایسه با سرنوشت یهودیان در بقیه کشورها، به نظر من ایرانیان رفتار بسیار بهتری با هموطنان یهودیشون داشتن، که این رفتار البته باید بهتر بشه و به هیچ وجه هم رضایت بخش نیست.
آقای سرشار، نکات پایینی شما رو همیش نبیم.
اینی که به دورانی رسیدیم که رسیدگی به این بخش از تاریخمون داره یواش یواش ممکن میشه و تعاملاتی داره در موردش پیش میاد، واقعا باعث دلگرمیه برای من. فکر میکنم که بهترین راه حل این مسئله در درجه اول آگاه بودن به واقعیت تاریخ، و امیدوارم که واقعا این بحث ها ادامه پیدا بکنه. از شما که این فرصت رو به من دادید که در برنامه تو شرکت بکنم بسیار سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم. هومن سرشار و مجید تفرشی، ممنونم که با تابوی این هفته با ما همراه بودید.
اینجا رادیو فرداست.